بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به حضر برادران و خواهران عزیز امیرالمؤمنین علیه السلام. همونقدر که قهرمان معنویت بود، قهرمان بود در عرصه مدیریت، هم مدیریت یک جامعه، هم مدیریت رزم، و از جمله بعد اطلاعات و ضد اطلاعات که حالا شنیدید، ولی بخشی از روایات رو در این باب وقتی مرور میکنه میبینیم که دقیق ترین و پیچیده ترین تذکرات رو در این باب دادن. آمریکایی‌ها اول انقلاب میگفتن این خمینی یک مریدایی داره، از بچه 15-16 ساله تا پیرمردای 90 ساله به هیچ کس کار ندارن، اصلا نه پای صحبتای بازرگان و دولت و مجلس رو، به هیچ کس، فقط چیکار میکنه خمینی چی میگه. او میگه که مثلا برین مریخ. اینا نمیگن که آقا ما چجوری بریم مریخ، میگن ما بلدیم، میگن کی بریم. میگن یک نیروهایی داده، اینا نمیگن آقا ما مگه مریخ کجایی، مگه ما اصلا بلدیم چجوری بریم. میپرسن از امام، میپرسن کی بریم. وسط معرکه بزرگترین نبرد و بیشتر صدا هستیم ما در قرنهای اخیر. بدون اعلان جنگ وسط جنگیم، بعد از 750 سال که فقط خوردیم، مسلمین به نحو عام و ایران به نحو خاص، نزدیک دو قرن ما فقط کتک خوردیم. تو تمام جنگ‌ها شکست خوردیم، کشور ما اشغال شد، حکومت ما رو گرفتن، بر ما مسلط شدن، هر کاری خواستن کردن. 7-8 تا نهضت و قیام شد، همه شکست خورد در ایران. تا انقلاب 57 در بقیه کشورهای مسلمان هم همش شکست خورده تا الان. آخرین نمونش همین بیداری اسلامی بود در مصر و تونس و لیبی و کجا و یمن و ندیدی، تقریبا همه رو تبدیل کردن به جنگ داخلی یا اشغال یا کودتا، و زدن 5-6 تا کشور مسلمان رو زیر ساختای سوریه، عراق، یمن، لیبی، همه رو زدن که اگر این کشورها از دستشون رفت آمد تو اردوگاه انقلاب، یک سرزمین سوخته تحویل بدن، بازم ول نمیکنن. خب به 4-5 کشور مسلمان حمله کردن، اشغال کردن، کشتن، غارت کردن، کاری که تازه دهه 60 زمان امام این کارا رو نکرده بودن. یعنی اون موقعی که امام گفت شیطان بزرگ، تازه این کارا نشده بود، الان بزرگتر شده، یعنی شیطان‌تر شده اون شیطان. شیطان بزرگ شیطان‌تر شده از اون موقع، و حالا وارد مرحله شدیم که اینا از اردوگاه انقلاب اسلامی شکست خوردن، و این چیز بی سابقه است. خیلی، یعنی نمیگم کم سابقه، دارم عرض میکنم بی سابقه. شوروی بزرگترین ارتش جهان بود، بعد از انقلاب اسلامی اولین شکستش رو در افغانستان دید، و قطعا انقلاب اسلامی در شکست، اولین شکست ارتش شوروی نقش داشت، و بعد از او شکست رفتن به سمت فروپاشی، بلوک کمونیسم از بین رفت. بعد جنگ جهانی دوم آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا که اینا فاتحین جنگ بودن، هم بر اروپا آمریکا مسلط شد، چون اروپا در دو جنگ جهانی بین خودشون ظرف با فاصله 30 سال اروپا اصلا نابود شد، و عملا بعد از این دو جنگ، مخصوصا بعد جنگ دوم، آمریکا بر اروپا اصلا مسلط شد، و تا الان کسی جرأت حمله مستقیم به اینا رو نداشته. ای که قاسم سلیمان، شیخ سلیمانی رو زدن، بعد به همین عین الاسد حمله شد. حالا بعضی هم گفتن آقا این حمله خیلی هم حمله نبود و اینا، اشتباه میکنن. رهبری گفت ایشون که یوم الله بود اون روز. این اتفاقایی که الان داره میفته که دیگه هر روز به پایگاه های آمریکا همه جا داره حمله میشه، الان هر روز شده ایام الله، اینا همه از او یوم الله شروع شد. چون تا اون موقع هیچ کشوری در جهان، از جنگ اول و دوم جهانی تا الان، هیچ کشوری رسما جرأت نکرده به آمریکا یا حمله کنه، بگه من بودم، من زدمت. هیچ کشور، روسیه هم جرأتشو نداره، چین هم جرأت نداره، هیچ کس جرأت نداره، فقط این انقلاب این کارو کرد. و الان دیگه، الان روز شب بشه 10 تا موشک به آمریکا نخوره، اون روز روز نیست. خب اینا بی سابقه است، اصلا ده تا میزنه این برگواری یکی میزنه، خواهد بگه که ما ابرقدرتیم و اینا. هنوز ما یه وقتی لانه رو گرفتن، آمریکا گفت الان میایم، الان میایم، باز دوباره گفت آم آمدیم اینا. بعد امام گفت خب برای چی نمیایی دیگه، این چند بار گفتی منتظریم ما. این منافقین و سلطنت طلب و اینا هم میگفتن ما داریم میایم، از همون موقع اینا دارن میان. امام گفت خب اگر میخواستین بیان چرا رفتین؟ شما که میخواین بیان برای چی رفتین اول؟ بعد یه روز انگلستان گفت که ما هم آمدیم، ما هم داریم میایم. امام خودش جوک میگفت، خودش هم نمیخندید، گفت که این انگلیس هم آمده گفته ما هم ابرقدرتیم. این مثل گرده خیاطا بود که اینا دور هم جمع میشدن، یک پالوندوزی هم این هم آمد، خودش دعوت کرد آمد. بعد امام گفت حالا انگلیس هم آمده خودشو به امان ابرقدرت، یعنی تحقیری کرد انگلیس رو که اینجا دیگه با تو پالوندوزی آمده باز خود خوش آمدی، تو یک دوره یه چیزی بودی، الان دندونات ریخته دیگه، تو یک کناری بشین. تموم شد. بعد کارتر تهدید کرد که ما ممکن حمله اتمی بکنیم یا کشتیامون را افتادن آمدیم. امام گفت یک شیری تو جنگل بود، یک کم پیر شده بود، یک زمانی یک نعره که میزد همه در میرفتن، کم کم زوارش در رفته بود، کسی محلش نمیذاشت، همونجوری که نشسته بود. دید اینجوری که فایده نداره، ما دیگه ابهتی نداریم، گفت یکی از اون نعره های شیرانه ای که قبلا میزدم بزنم که اینا بفهمن ما همونیم هنوز. بعد امام گفت که گفت این نعره که زد یک صدا از جلو آمد، یک صدا از عقبش آمد، شیره یکی از عقب دارم. بعد گفت حالا آمریکا داره تهدید میکنه ما رو میترسونه، خب یک صدای هم از عقبت در اومد به آمریکا. اصلا کسی تو دنیا جرئت نمیکنه این حرفا. خب حالا یک بعد اصلیش که به نظر من از موشک و هواپیما و نمیدونم پهباد و از همه اینا اون مهمتره، اصلش اونه. اصل کار اگه خل نباشی، هزاران موشک داشته باشی، شکست میخوری، چون که چرتکه مادی میندازی تسلیم میشی. باید دیوانه باشی به همون معنی که حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن که این مردمی که دنبال منافع خودشونن، بر اساس قرائزشون زندگی میکنن نه عقایدشون، دنبال دنیای خودشونن، مذهبی هم هستن، اینا تعجب میکنن از کسایی مثل شهدا و مجاهدین رزمنده ها. اونا میگن اینا دیوونه، این تو نهج البلاغه است، میگن اینا قاطی کردن، قاط زدن، اینا دیوانه. زندگی تو بر خودت حرام میکنی، زن و بچت تو مشکلات میندازی، نه نون داره برات، نه آب داره، نه آینده مادی داره، نه کسی میفهمه. مخصوصا اینایی که گمنام باید فداکاری کنن، رزمندگان بدون مرز که مظلومانه گمنام. خب طبق مبنای مادی اینا واقعا دیوانه هن. عاقل از نظر اونا کسیه که فقط خودش بخوره و به خودش برسه و منافع خوده، هر جا منافعشه بیاد، هر جا نیست نیاد، این عاقله. حضرت امیر میفرمان با منطق شما بله اینا دیوانه هن، اینا قاطی کردن، اما خالتهم امر عظیم. میدونید چرا قاطی کردن؟ برق یک حادثه بزرگ و یک کار عظیم چشم اینا رو گرفته. اینا درد دین و درد مردم دارن، به فکر خودشون نیستن. با مبنای شما اینا دیوانه هن. با مبنای اونا شما دیوانه اید، چون که یکی از شاهان رفت دیدن یکی از این عرفا که هم بگه ما مذهبیم و اینا، هم مشروعیتی کسب کنه، شاید هم مثلا مخواست الله یک گفته هم جنایتامونو میکنیم هم معنویت، هر دوش با هم مشکل داد، قابل جمع، هر کاری به جای خود. بعد به اون عارف و عالم گفت که من واقعا شما رو تحسین میکنم، شما خیلی گذشت با گذشتی از همه دنیا و امکانات شنا با اینا. او میگه که اتفاقا این جمله رو بنده میخواستم به شما بگم، من تعجب میکنم از این گذشت بزرگ شما، به این دو روز چسبیدی، ابدیت رو رها کردی، خیلی با گذشتی، خیلی گذشت کردی، چون دو روز دیگه میمیری، بعد میخوای چیکار کنی؟ تو گذشت کردی یا من؟ من دو روز رو فدای ابدیت کردم، تو ابدیت رو فدای دو روز، باید به شما احسنت گفت. خیلی ریسک میکنی تو، من که ریسک نکردم، من دارم یک کار عاقلانه میکنم. بنابراین دو تا منطقه، طبق اون منطق اینا خود دیوانه هم، طبق این منطق اونا. قرآن هم میفرماد امروز اونا به شما میخندن در دنیا، فردا در قیامت شما به اونها خواهید خندید. وقت معلوم میشه کدام خنده خنده است، کدام توهم بود. یه اشاره به همین دو منطقی بودنه، یعنی الان هم وضع همینه. حالا یه بودش بوده معنویه که خب اصل اونه، اصل همونه که از درونش ما میتوانیم میاد، از درونش شجاعت میاد، خطرپذیری میاد، شهادت طلبی میاد. شب کربلای 4 این بچه های غواص که وارد آب مخواستن بشن، خب او شب 10-20 نفر از دوستان ما او شب شهید و مفقود شدن. وقتی وارد آب شدن شنیدم که میگفتن امشب ما قطعا شهید میشیم. گفتم به نظرت امشب چی میشه؟ گفت ما رو میزنن. بچه هایی که پشت سر ما بیان انشالله جزیره رو میگیرن. جزیره بواریان لشکر ما عمل میکرد، عبور از خیین به همین آسونی. گفت ما شهید میشیم ولی خطو میشکن. بچه های پشت سر ما انشالله میرن جزیره. والفجر 8 وقتی ما رسیدیم اونور اروند تو آب، من پام که به زمین خورد اونور باور نمیکردم رسیدیم. به شهید زارع گفتم که من پام رسید به زمین، پای تو هم رسیده یا من دارم اشتباه میکنم؟ گفت نه رسیدیم. یعنی وقتی رسیدیم اونور آب باور نمیکردیم رسیدیم، چون مطمئن بودیم ما رو تو آب میزنن. ای بچه ها وقتی که وارد آب می شدن یک نفرشون من ترس ندیدم. به این بود عقل رزم توجه دارن، معنویت رو دست کم می گیرن. این معنویتی که الان داره معجزه می کنه، وان مردم اینقدر قوی و مؤمنن، از بچه های کوچیکشون تا پیرمرد پیرزناشون خیلی قوی هن، خیلی قوی هن. اصلا اتفاقاتی افتاد توی ذهنه که تو دنیا بی نظیره. در اثر این مقاومت هزاران هزار نفر مسلمان شدن. شنیدین حتما، رفتن قرآن خوندن. این چه کتابیه که همچی آدمایی رو تربیت میکنه؟ خب معنویت قدرت خودشو نشون داده. امام با دست خالی اول قدرت ها رو زد و داره میره جلو. اما او بوده که دشمن فقط به این توجه داره، ولی گاهی بین ماها به این توجه کمتر داریم. فکر میکنیم معنویت جای خالی عقلانیت رو هم میگیره و اینطور نیست، چون رهبران معنوی ما رهبران عقلانی ما هم هستند. چند آیه در قرآن آیات اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتیه، اصلا شأن نزولش این بوده. غیر از اینکه قرآن آیاتی در این باب نازل شد که با دشمن چگونه بجنگید و چگونه نجنگید. روایات متعددی در طول 2.5 قرن مبارزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام رسیده که من حالا دو سه نمونه چند نمونهش خدمتتون عرض میکنم. ما الان توی قضایای اخیر اهمیت این مسئله رو داریم بیشتر میفهمیم. 7-8 تا ترور کرد اسرائیل، نقطه زنی بود اطلاعاتی، چه ساعتی کجا جلسه دارن. اینا نشون میده که یه مقداری در همین حفاظت اطلاعات و اینا در یه جایی در زمان همه انبیا هیچ وقت به این پیچیدگی نبوده. قبلا در زمان انبیا جنگ الکترونیک نبود، جنگ شنود و تعقیب مراقبت با ماهواره و رسانه‌های تبلیغاتی و جنگ روانی با این وسعت بین‌الملل اینا نبود. حالا هم اون طرف هم این طرف، خب اون طرف طبیعیه که جلوترن. اگه این دوتا با هم زمیمه بشه، یعنی این معنویت و عقلانیت، وقت کارهای خیلی بزرگتر از اون چی که تا الان شده میشه. تا الان هم پیروزی های بزرگی بوده. دقت بکنید سال چندم انقلاب الان، این زمان زمان زیادی نیست برای تبدیل شدن یک کشور درجه 2 تحت سلطه به ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت اصلی در ژئوپلیتیک جهان. الان عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، غزه، افغانستان، هر کدوم حالا به درجات، همه اینا نمیخوام بگم همه مثل همه ها، ولی از کنترل دشمن خارج شده. این یقینیه، یعنی اینا دست دشمن بود، از اونا خارج شد. حالا بخشش تو اردوگاه انقلاب هست کامل، بخشش ناقص، ولی دشمن عقب رفت، انقلاب اسلامی جلو رفت. اینو همه میدونن دیگه. این پیروزی بزرگی بود، قطعا در یک نبرد پیچیده اطلاعاتی ضد اطلاعات و اینا بود که حتما اگر انقلاب اسلامی تو این عرصه ها پیروزی نداشت، تو عرصه های بیرون نمیتونست این موفقیت ها رو پیدا کنه. بنابراین تو یک نبرد پیچیده‌ای هستیم، پیروزی های خوبی هم داشتیم. ولی در این حال یک انقلابی که مردمی است، خب نقاط قوت زیاد، در نقطه ضعفش هم هست. زمان جنگ تقریبا همه میدونستن کی قرار عملیات بشه. حالا میگن کربلای 4 لو رفته، اصلا همیشه معلوم بود که عملیات، هر وقت نیروهای بسیجی مردمی میرفتن سمت جبهه معلوم بود که این جمعیت داره میاد مثلا تا یک دو ماه بعد ماهواره ها و فلان و نفوذی ها و منافقین و کیو اینجوری بود دیگه. یعنی خود ما مثلا زمانا خیلی جبهه نبودم، من فقط موقع عملیات ها بچه ها گفتم هر وقت عملیات ها بگید من میام، به اون وسط هاش حوصله ندارم بیام. خب به همین آسونی که مثلا به ما و امثال ما میگفتن و میرفتیم خیلی ها میدونستن دیگه. مثلا مادر بزرگ ما میدونست عملیاته، خدا رحمتش کنه، میگفت داشتیم میرفتیم میگفت که باز حمله او هم وقت مادر بزرگ ما میدونه، مادر بزرگ شما نمیدونه، وقتی اینا میدونه سرویس اطلاعاتی دشمن نمیدونه. اصلا به نظر من عملیاتی که اینا نفهمیده باشن به اون صورت نبود. تو عملیات های بزرگ فاو او هم اطلاع داشت، فکر نمیکرد عملیات اصلی اینجاست و الان میدونست اونجا قرار کاری بشه، ولی باور نمیکرد که اینا اینقدر خوب دیوانن که از اروان بخواند رد شن. این گفت حتما اینجا یک عملیات ایزایی فریب چیزیه، فکر میکرد اصلش مثلا تو هوره یا طرف بصره و اینا. به همین دلیل هم به نظرم بلفجر هشتو کردن روز اطلاعات ها، حفاظت اطلاعات. آیاتی در قرآن راجع به این مسئله حفاظت اطلاعات، اطلاعات ضد اطلاعات، جاسوسی ضد جاسوسی در نبرد آمده و این خیلی مهمه که قرآن که کتاب معنویت و اخلاق و تربیت چجوری راجع به مسائل امنیتی و اطلاعاتی اینجور ریز وارد میشه. حتی نماز خوف که چجوری هم نماز بخوانید هم ضد اطلاعات فعال باشه. این خیلی جالب که نمازتون هم دو گروه بشین، یه عده مسلح آماده باشین، یه عده اقتدا کنین، از وسطش یه عده فرادا بخونین، بیان مراقب باشید اونا بیان رکعت بعد اقتدا کنن، که هر هم نماز جماعت رو خونده باشید. معنویت جمعی، معنویت جمعی نه فردی. هم در این حال عقل مبارزه، عقل مبارزه که آقا بریم نماز بخونیم، حالا آمد دشمنم آمد نمازمون چی نشه. یه دم از اون آقا نماز دیگه ولش کن، الان جنگ مسئله مهمه، نماز رو ولش کن. دو تا افراط از دو طرف ایجو وقتا داریم. و معنویت هم میدونین در مواقع خطر و سختی معلوم میشه. تو شرایط عادی همه معنوی هن. تو شرایط عادی هممون آدم های همه مبارزیم، رزمنده شجاع. وقتی که خطر جدی میشه معلوم میشه که ترسو هم. یعنی اینجوریه دیگه میشه. شهدای هم داشتیم که 1 به 20 وایستده بودن، شهادت مسلم رو میدیدن نمیرفتن آقا. مجروحی داشتیم که داشت شهید میشد تا آخر ذکر میگفت، تا آخر ذکر میگفت. همه مثل هم که نبودن، که همه مثل هم نیستیم، هم همین الان همه شما ها مثل هم نیستیم، ما ها مثل هم نیستیم. تو شرایطی که مشکلات بیاد معلوم میشه کی آدمه، الان که معلوم الان همه آدم هم. تو شرایط عادی هیچ کس دزد نیست، هیچ کس بیناموس نیست، هیچ کس آدم بدی، همه خوبه. وقتی یک کمی مشکلات بیش وجود میاد معلوم میشه کی کیه. تا وقتی فرصتش پیدا نشده همه پاکن. او وقتی که یه امضایی دستت بیاد که با یک امضا چند میلیارد پول جابجا میشه، اونجا معلوم میشه دزدیه. نه الان که معلوم میشه، الان هممون عدالت خواهیم، پاکیم. خطر پیش بیاد معلوم میشه شجاعی یا نه. زمان صلح همه رزمنده هم گریه میکردن که چرا ما رو عملیات نمیبرید. اینو ما هر دو وضعیت چه دیدیم تو جنگ دیگه، هر دو وضعیت چه دیدیم. نیروی بسیجی، نیروی مردمی، فرمانده میگفت سنت کمه، 16 سالت نمیبریم جلو. افتاده پوتین فرمانده رو میبوسید میگفت باید من گریه میکرد. هم دیدیم آدمایی که نمیخواستن برن جلو، این هم بوده دیگه، همش بوده. خب همه تیپ آدم بوده، الانش هم همینطوره. باید اینا رو مدیریت کرد. از تعمیر نیروهایی داشت مشکوک به خیانت، میدونست حذفشون نمیکرد. یک کارایی که از اونا بشه استفاده کرد میذاشتشون، ولی نمیذاشت جای مرکز اطلاعات یا فرماندهی یا ریاست، یه جایی که اگرم وسط خیانت کنن یا جاسوسی چیزی باشه، آدمای ضعیفی باشن، صدمه جدی نخوره. اینا رو ملاحظه میکردشون. یه جاییشون میگن که شما به رزمنده ها میگن شما هر کی از دشمن میاد جلوتون همونجوری میزنین. من محاسبه میکنم کیو باید بترسونم فرار کنه، کیو باید لتوپارش کنه، زخمیش کنم، زخمی بشه، مجروح بشه که دیگه نجنگه، ولی بره دنبال کارش. کی فرار کنه تعقیبش نکنم، کی اگه فرارم بکنه باید تعقیبش کنم. کیو بکشیم، کیو بترسونیم. من اینا رو محاسبه میکنم، میشناسم اینا رو. البته از گفتن شما توقع این کار نیست، ولی بدونید که هدف ما اصلاح و تربیته. وقتی می جنگیم که ما رو مجبور کنن به جنگیدن و ما هیچ وقت هیچ جنگی رو شروع نمی کنیم. اولین حضرت امیر فرمود همیشه اولین شهید رو ما باید بدیم، اول دشمن از ما بکشه نه ما از اون، بعد ما وارد جنگ بشیم، بعدم حرفامون رو باید بزنیم که ما چی میگیم اونا چی میگن. پیامبر اکرم فرمودن در دوره‌ای که در مکه مبارزات مخفی بود، دوره مکه دوره انقلاب اون 13 سال علیه حکومت، دوره مدینه دوره حکومت بعد از انقلابه، در هر دو دوره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بحث همین اطلاعات، امنیت، حفاظت اطلاعات خیلی دقیق داشتن. اونجا به مناسبت انقلابیون ضد حکومت که باید جلسات مخفی بود، خانه‌های تیمی بود، بعد اونجا اطلاعات و ضد اطلاعات حکومت انقلابی در نبرد با مکه و در نبرد با منافقین داخل مدینه و نبرد با سران سرمایه‌دارای خائن یهود و نبرد با عوامل نفوذی امپراتوری روم در مدینه. پیامبر اکرم به اصحابشون فرمودن که اتقوا علی دینکم واحجبوه بالتقیه. تقوا یعنی خود کنترلی، تقوا یعنی خودتو مدیریت بکن. اتقوا الله که به ما میگن یعنی هر کاری میخوای بکنی یا نکنی، بگی یا نگی، نسبتش رو با خداوند بسنج، بعد عمل کن، رو غریزه عمل نکن. فرمودن که غیر از اینکه تقوا در ابعاد زندگیتونه، یه تقوا هم در مورد مکتبتون باید به خرج بدید. اتقوا علی دینکم، چجوری از مکتب محافظت کنی، چجوری وحجبوه بالتقیه، بپوشونید اهداف و برنامهاتون رو از طریق تقیه. تقیه یعنی تقیه هم ریشش با همین تقوا و این به معنی تقیه هم تقیه است، چون تقوا نگهداری است، نگهداری میکنه از ایمان انسان. تقیه هم نگهداری میکنه، نگهبانی میکنه از مکتب. تقیه که شیعه لندنی میگه برای حفاظت از خودته، یعنی من باید به هر قیمتی زنده بمونم و صدمه ای نبینم ولو دین از بین بره. این تقیه انحرافیه که اینا میگن. تقیه ای که پیامبر میگن، اهل بیت میگفتن تقیه، هر کس تقیه نداره ایمان درستی نداره. این تقیه به معنی محافظت از مکتب و محافظت از جبهه حقه، که این جبهه رو دشمن نفوذ نکنه، شناسایی نکنه، ضربه نزنه بهتون. تقیه یعنی مبارزه مخفی. اینا میگن تقیه یعنی ترک مبارزه. یه عده‌ای میگفتن آقا چرا مبارزه نمیکنی با شاه زمان امام؟ میگفت چرا چیزی نگاه میکنید؟ میگفتن تقیه میکنیم. تقیه معنیش ترک مبارزه نیست که، او که فراره، او تسلیمه، تقیه نیست. تقیه یعنی مبارزه پیچیده و مخفی، یعنی مبارزه به شکلی که ضربه بزنی به دشمن، ضربه نخوری حتی الامکان. این میشه تقیه. تقیه کار مجاهده، مجاهدین تقیه میکنن. قائدین احتیاج به تقیه دارن؟ بله. کسی که مجاهد نیست قائده داری زندگیتون از چی داری تقیه میکنی؟ آقا کجا بودی؟ نه نمیتونیم بگیم کجا بودی دیگه، تو یا خوابیده بودی یا داشتی میخوردی یا همون بودی. تقیه چی داری مخفی میکنی؟ تقیه مال مجاهدینه. تو شما کجا بودی؟ با کی بودی؟ هیچ، آقا ما جایی نبودیم. تقیه دقیقا همین ضد اطلاعات یعنی تقیه، یعنی مبارزه پیچیده مخفی که دشمن مطلع نشه، تو ضربه بزنی ضربه نخوری. خب پیامبر میفرمان که تقوا داشته باشید، مراقبت کنید از مکتب و از جبهه خودی، علی دینکم، و بپوشونین جبهه خودی رو، بپوشونین وحجبو یعنی آشکارا در منظر دید دشمن قرار ندید. فانه لا ایمان لمن لا تقیه له. این خیلی جالبه که ایمان که یک امر معنوی است، پیامبر گره میزنن با تقیه که یک تاکتیک مبارزاتی است. تقیه یک تاکتیک مبارزه است. ایمان معنوی رو پیامبر گره میزنن به تاکتیک مبارزه، یعنی اگر مؤمن و متدین باشی ولی شیوه مبارزه با دشمن رو بلد نباشی و همینطور روباز ساده لوحانه ابلهانه عمل کنی، این ایمانت ایمان درست نیست، ایمان سوراخه. و این خیلی حرف عجیبیه که ایمان که امر معنوی است رو میگن اگر تقیه یعنی سبک مبارزه عاقلانه و پیچیده، اگه درست بلد نیستی مبارزه کنی معلوم میشه ایمانت هم درست نیست، مشکل داری. و این ارتباط این دو تا خیلی امر عجیب و مهمیه. فرمودن انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر. اونایی که مؤمنین و مجاهدین توی جبهه دارن فعالیت میکنن، شما میدونید مثل چی هستین؟ مثل زنبور عسلی که وسط یه مش، اونا اگه بدونن در شکم این زنبور چیست، این داره، این عسل اطلاعات، عسل این آگاهی ها، این پیچیدگی ها، این شبکه ها، اینا اگه بدونن لو ان الطير يعلم ما في اجواف النحل ما بقي شيء منها الا اكلته، تمامتون رو میخورن. فرمود شما مثل زنبور عسلید بین یک گله از این پرنده ها که اگر بدونن شما کی هستید، چه اطلاعاتی رو دارید، با کجا وصلید، ارتباطات، تشکیلات، کارا چجوریه، یکی یکیتون رو شکار میکنن. ولو ان الناس علموا ما في اجوافكم انكم تحبونا اهل البيت لاكلوكم بالسنتهم، اگر بدونن اینا که شما تو ذهنتون چی میگذره، تو قلبتون چه عقایدی دارید، برنامه های آیندهتون چیست، برای کجاها دارید طراحی میکنید، کجاها میخواید عملیات کنید، اگر بدانن پدرتون رو در میارن، لاکلوکم میخورنتون، هم به السنتهم با زبان، یعنی یک جنگ وسیع رسانه‌ای و تبلیغاتی علیهتون، ولنحلوکم فی السر والعلانیه، و هم مخفیانه دنبال شکار شما خواهند بود، هم علنا به شما ناسزا خواهند گفت و علیه شما یک جنگ تبلیغاتی و ضربات خطرناکی وارد میکنند. حضرت امیر علیه السلام راجع به هوشمندی در مبارزه، این بحث جاسوسی، ضد جاسوسی، اطلاعات و ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات، فرمودن اشد الناس ندامتا و اکثرهم ملامتا العجل النزق الذي لا يدركه عقله الا بعد فوت امره. هم در زندگی اقتصادیتون، هم در زندگی سیاسی و مبارزه، هم در نبرد با دشمن، تو مسائل شخصی، خانوادگی و حکومتی و جهانی، تو کل مسائل، میدونید چه کسانی بیش از همه پشیمان میشن و شرمنده میشن و همه هم سرزنششون میکنن، مستحق متلک و طعنه های همه هستن، کسانی که دو صفت دارن، یک العجل، همه کارا رو شتاب زده، نیمبند، هم تو بزن بریم، اسمش هم زده توکل بر خدا. توکل بر خدا، همون خدا بهت گفته عقل، برنامه‌ریزی، دقت، تقیه، یعنی مخفیکاری، یعنی حفاظت اطلاعات، اصلا دقیقاً معنیش همینه. فرمودن که یک عجل، همونجور کارا رو بزن و برو جلو، درست میشه؟ نه آقا، درست نمیشه، هیچی خودش درست نمیشه، هر چیز خودش خراب میشه ولی خودش درست نمیشه. نه حالا درست میشه، این نه توکل، نه ایمان، نه معنویت، نه اخلاص. ایمان و اخلاص و توکل وقتی که تو با تمام ظرفیت این دقت ها رو بکنی، بعد بگه خدای دیگه، حالا شکست و پیروزی دست تو و به اراده توست، هر چی شد ما راضی، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. آخه بعضی از این جمله امام برداشت غلطی میکنن، فکر میکنن امام گفته که نتیجه مهم نیست، ما وظیفه داریم وارد مبارزه بشیم، این نیست منظور امام، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی به تکلیف خودت در همه ابعاد با تمام توان عمل کن. یکی از تکالیفت هم نظم، دقت، برنامه‌ریزی درست، مخفیکاری، تقیه، محاسبات درست، اینا هم تکلیفته، آموزش درست، نظارت درست، اینا تکلیفه. حالا به تکلیفت عمل کن، بله مأمور به تکلیف، اما نتیجه که دست من نیست، ممکنه همه این ملاحظات رو بکنی بازم شکست بخور، اون دیگه مهم نیست. تو عقلانیت تو به کار بستی، معنویت هم داری، اگر هدفتون معنوی باشد شکستتون هم پیروزی است، اگر هدف مادی باشه پیروزیتون هم شکست، ولی هدف معنوی عقل میخواد، دقت میخواد. حضرت امیر فرمودن از همه بیشتر کسانی پشیمان خواهند شد و همینطور شرمنده میشن و لایق اینن که هر کس بهشون میرسه یک مطلقی بهشون بگه، ملامتشون کنه که چی، یک العجل، آدمایی که همینطور شتاب زد، آقا زود بریم کار رو بکنیم فلان، زود بکن ولی زود با عقل، نه زود بی عقل. باید 10 تا سناریو داشته باشی. رهبری یک تعبیری واقعی نشون، شطرنج، تو شطرنج کیا برنده میشن؟ کسی که تا چند حرکت جلوتر رو بتونه پیشبینی کنه. من اگر سربازو بیارم اینجا، رخ بیام اینجا، نمیدونم فیل بیاد اینجا، بعد او ممکنه این کارو بکنه، بعد این کارو بکنه، اگه باز من این کار، یعنی تو باید تا 4-5 تا حرکت بعدیه هم او هم خودتو پیشبینی کنی، نه اینکه همین لحظه حالا این سربازو ببریم جلو ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه، ترتیب وزیرت میده، بعد شاهم کیشومات میشه، اینجوری میشه. توکل نیست، اینا اشتباه میگیرن دیگه. ما متوکل تر از انبیاء کسی نداریم، تمامشون ببینید عدالت، معنویت، عقلانیت، این ستا با هم بوده، این ستا با هم. علی معلم معنویته، استاد اخلاقه دیگه، ما از علی معنویتر، از علی آموز اخلاص عمل. وقت علی سلام الله علیه میفرماد که عجل نزق نباشید، نزق یعنی کسی که بیفکر همینطوری میدن، پروژه اقتصادی، پروژه سیاسی، شتاب زده و بیفکر. این اسمش توکل نیست، این حماقته. بعد میفرمان که الذی لا یدرکه عقله، عقلش دو عقل دنبال اینا میدوه به اینا نمیرسه، بدون عقل میرن، عقل دنبالشونه به اینا برسه به اینا نمیرسه، الا بعد فوت امره، الا وقتی که کار تمام شد، سرمایه ها از بین رفت، نیروی انسانیت پراکنده شد، پایگاه اجتماعی تو از دست دادی، بله خطت سقوط کرد، وقت تازه حالا این سوالایی که اول باید مطرح میکردی حالا تازه میاد به ذهنت که چرا اینجوری عمل کردیم، چرا او اینجوری شد، چرا اونجوری نشد. امیرالمومنین میگه قبلش باید سوالا رو بکنی، نه بعدش که بی فکری. اینا خلاف توکل و معنویته. بعضی مشکلاتی که با اسلحه حل نمیشه، بهترین سلاح ها رو داشته باشی، او رو نداشته باشی، شکست میخوری. بله مشکلاتی هم هست که بدون اسلحه حل نمیشه، یا مشکلاتیه که احتیاج به رزم و سلاح و آتشبار و موشک نقطه زن و اینا داره. بعضی مشکلات با اونا حل میشه، هرچی هم عاقل باشی ولی سلاح نداشته باشی میزننت. خب ما تو جنگ اگه همین موشکا رو داشتیم، اگر این پهبادا بود، جنگ 8 سال طول نمیکشید. و سلاح مهمه، نظم مهمه، هوشمندی مهمه. اونم بعضی مشکلات با اسلحه حل نمیشن، با عقل با برنامه‌ریزی حل میشن. بعضی مشکلات هم بدون اسلحه حل نمیشه، یعنی دشمن حرف زور فقط میفهمه. بعضی از روایت رو که از تعمیر سلام الله علیه فرمودن و اهل بیت، من مضمونش رو عرض بکنم. به کسانی که در مبارزه ارتباطی نداره مسئله به اینا، اصلا اینا مسئولیت و نقشی تو او کار ندارن، اطلاعات ریز از برنامه و پروژه و عملیات نباید بدید، ولو بهترین آدم هم. آدم خوبی، پاک، شریف، مطمئن هستی که خائن نیست، ولی اصلا به تو چه مربوطه؟ اصلا تو که تو این قضیه نقشی نداری، برای چی باید بدونی؟ می‌فرماد یک سری از ضرباتی که ما خوردیم همون زمان اهل بیت، که بعضی از نیروهای ما لو رفتن و شهید شدن. اینجوری مثلا این معلا، معلا ابن خنیس، از یاران امام صادق علیه السلام، خیلی هم آدم خوب و زحمت کشی. امام صادق چند بار بهش گفتن تو زبانت گاهی ملاحظه نمیکنه که کجا چی باید بگی، نمیفهمی سرویس های حکومت کوچکترین رفت و آمده و حرفای شماها رو دارن کنترل میکنن. یکی دو بار امام صادق به ایشون هم جلوی خودش هم پشت سرش گفتن معلا تو مسائل امنیتی این آدم دقیقی نیست و این بالاخره کار دست خود شما میده، و ایشون هم همین اتفاق افتاد، معلا شهید شد، یعنی گرفتن و شهیدش کردن زیر شکنجه. خب امام صادق فرمودن ایشون شهیده، ولی چرا؟ چه ضرورتی داشت که الان تو این شرایط با این مشکلات، با این تعداد کم نیروهایی که بشه بهشون اعتماد کرد، با این فشار دشمن، چرا باید سر مسائل بی خودی نیرو از دست بده؟ فرمودن کسانی که توقع دارن راجع به مسائل بدونن چیزی اما نقشی ندارن، اینا خودشون هم نمیدونن، میشن حلقه واسطه‌ای برای دشمن. گاهی هم اصرار خیلی دارن که چیه قضیه، چی راست رو ما هم بدونیم فلان اینا، کنجکاویه دیگه. اما من خودم هم همینطوری بودم، همه هستم هم، یعنی خیلی همینجوریم. آقا اصلا به تو چه؟ نه آقا بگو الان دارین اونجا چیکار میکنین ما هم بدونیم اینا. بعد جالب فرمودن همه هم به هم میگن به شرطی که به کسی نگی، یعنی همه به هم میگن ولی میگن به شرطی که به کسی نگی. من اون کسی کیه دیگه، چون همه که میدونن. هم اونها میفرمان حق ندارین سوال کنین. چرا سوال میکنی؟ چرا هی تحقیق میکنی راجع به چیزی که به تو مربوط نیست؟ ولش واسن تو کاری که به خودت مربوطه برو درست انجام بده. هم میفرمان اونها این کارو نکنن حرامه، هم میفرمان اگر به اونها این اطلاعاتو بدی حرامه. یعنی اگه بعد دشمن از این طریق ضربه ای زد، تو هم مسئولی، تو خونای کریخ مسئولی. میفرمان در مجالس و محافل و اینا همطوری حرافی و این مسئولیتی و اینا، کن به اسرار که بخیلا. امیرالمومنین فرمودن تو هیچ چیز بخیل نباش، یعنی هر چی که داری بده به بقیه، بده تا میتونی بذار بقیه استفاده کنه، به جز اطلاعات. علمم نه، علمم بده، اطلاعات مبارزاتی، اطلاعات مبارزاتی. اینجا فرمودن بخیل باش، مراقب باش آب از دستت نچکه. این تعبیر از تعمیره به نیروهاشون. فرمودن شبکه های اطلاعاتی دشمن، معاویه و رومی ها و منافقین داخلی و این جریان خوارج، که اینا همه ما 7-8-10 تا جریان داریم یکسره در حال توطئه علیه ما. کن به اسرار که بخیلا، در مورد اسرار مبارزاتی، اسرار نظامی، اطلاعاتی بخیل باش. ولا تضع سرا، این اسراری که در اختیار توست ودیعه است، امانت خدا و امانت مردم پیش تو، مثل که امانت یک کسی به چیزی میده، اون پول و امکانات رو بده به کسی دیگه. یه اطلاعات هم فرمودن، وقتی امام علی فرمودن یه اطلاعاتی که تو داری، تو فرمانده یک مسئول یک بخشی هستی، تو حق نداری اطلاعاتی که به تو میرسه به کسی دیگه بگی، حتی به همسرت، به دوستت، به کسی نباید بگی. اینا امانت خداست پیش تو. فان الاذاعه خیانه، فرمودن اطلاعات مبارزاتی را اگر پخش کنی به کسی و کسانی بگی که لازم نیست بدونن، تو خائنه. پخش اطلاعات رو از تعمیر میگن خیانت. ولو تو به یک آدم خوبی بگی، ولی او بعد به کی میگه؟ بعد اصلا چرا به او میگی؟ لیس کل مکتوم یسوق اظهاره لک، مگه هر چی که مخفی شده پنهانه باید به تو بگن؟ ولا کل معلومه یجوز، مگر هر چی تو میدونی باید به کسی دیگه بگی؟ مگر هر چی که دیگران میدونن باید به تو بگن؟ مگه هر کسی هر چیزی رو باید بدونه؟ ما وسط جبهه‌ایم، هست تعمیم فرمان وسط نبردیم، نیروهای نفوذی دشمن بین ما هستن، جاسوس دارن این روبر، مگر همه چی رو باید بدونی و مگر هر چی میدونی باید بگی؟ اینا تعابیر رهبران الهی ماست در باب. باز از حضرت تعمیر فرمودن ثمرت التفریط الندامه و ثمرت الحزم السلام. اگه میخواید جبهه شما سالم بماند، احتیاط عقلانی به همه چیز و همه جا باید حساس بشه، اگر نه ضربه میخورید و اگر کوتاهی کنید قطعا پشیمان خواهید شد. جالبه میفرمان در تمام مراحل کار باید دقیق باشید. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که اون لحظه آخر باید به اندازه لحظه اول هوشیار باشید. اینا خیلی حرفای مهمیه. اون لحظه آخر یک کار مبارزاتی و طرح عملیات راجع به جنگ جمله و جنگ صفینه، به فرمانده هاشون دارن میگن، به فرمانده های حفاظت اطلاعاتشون، به فرمانده های اطلاعات، به فرمانده های نظامی، سردارای سپاهشون میگن. نیرو میفرستادن برای یک مأموریتی، تا یک ساعت به لحظه‌ای که برسن مسیر دیگه باید بره بدن، حتی خود فرمانده نمیدونسته که مأموریت چیه دقیقا. پیامبر اکرم نیرو میخواد بره به شرق مدینه، مثلا بره 60 کیلومتر شرق مدینه با یک قبیله درگیره. خب نیرو رو سحر از غرب مدینه، از دروازه غربی شهر میگه بریم بیرون، چون میگه جاسوس هست، نفوذی هست، اگه از اون طرف بریم میرن به اونا میگن آقا اینا دارن میان اونور. میگن از دروازه غربی برید 10 کیلومتر مثلا برید، بعد برید از اون مسیر دور بزنید، برید به شرق، برید به سمت اون. بعد نمیگن به سمت کدوم قبیله، میگه برید سر چاه‌های فلان، سر گردنه فلان، اونجا بقیه ماموریت به شما گفته خواهد شد. یعنی میگفتن شاید بین رزمنده هایم جاسوس باشه که نره زود خبر بده، ببین تا کجا. بعد اونجا یکی منتظرشونه، پیامبر یکی رو با یک نامه ای فرستادن، میگن اونجا نامه رو بده به، فقط فرمانده شون خبر داشته، دیگه معاون به پایینم خبر نداشتن، اونجا نامه رو باز کن بخونن و بدونن که باید چه بکنن. خب اینا نیرو میفرستادن توی قبایل سپاه دشمن، ببین چند تا شتر و گوسفند و گاو اینا میکشن برای غذای سربازاشون، تخمین بزن چقدر نیرو آوردن از میزان قضا. یعنی پیامبر جاسوس داشته تو آشپزخونه اردوگاه دشمن، بین نیروهاشون ببین چند تا خیمه زدن. بعد میفرمودن اونای هم بین ما دارن همکار میکنن، فرمودن اگر کوتاهی کنید قطعا پشیمان خواهید شد، و اگر میخواید سالم بمانید باید کاملا عاقلانه و دقیق میلیمتری باید عمل کنید. میلیمتری یعنی اگر 99.99% ملاحظاتو کردی، یک صدومه درصد و آخرش رو نکردی، بازم شکست میخوری، پشیمان میشی. فهمون اون لحظه آخر مثل لحظه اول دقیق باشه. خیلی عجیب، امیرالمومنین توی نبرد صفین برای 6 گروه از رزمنده ها 6 تا مأموریت تعریف کردن، هیچ گروهی نمیدونست مأموریت گروه دیگه چیه. 6 تا مأموریت برای 6 گردان تعریف کرده، گفته تو فقط کار خودتو. اصلا یکی از جایی که کمیل توبیخ شده، جناب کمیل، همین دعای کمیل، کمیل ابن زیاد، از تعمیر جایی توبیخ میکنه. این منطقه مأمور بود، خط دفاعی در برابر نیروهای معاویه. بعد گفت اینجا که امنه، اینجا که خطر و تهدیدی نیست، قرقیسیا یه جایی مثلا چند ده کیلومتر دورتر، دشمن اونجا نیرو فرستاده عملیات کرده، سر خود بدونی که با امیرالمومنین اجازه بگیره، با فرماندهی، گفت اینجا که امنه، کسی نیست، نیروهاش برداشت رفت اونجا که کمک کنه به نیروهای خودی دشمن رو بزنه. زد، ضربه هم زد، ولی اینجا خالی موند. آمدن دشمن زد اینجا، ضربه سنگینی زد، یه دیر و کشت و شهید و یک روستایی رو غارت کرد و اینا، که از تعمیر تا نیروی پشتیبانی فرستاد تا اونا رسیدن، اونا کارشون رو کرده بودن رفته بودن، گروه های ضربتی بودن میامدن غارت میکردن ترور میکردن میرفتن. حضرت امیر عصبانی میشن، به کمیل یک نامه تو نهج البلاغه میفرمان که مگه نسپردم که اینجا رو نگرد، تو مأمور اینجای، چی به تو اجازه داد اینجا رو ول کنی بری اونجا؟ گفت آقا من دیدم که اینجا امنیت داره، او اونجا دارن بچه‌ها شهید میشن، گفتم برم کمکتون کنم. حضرت امیر تعابیر تندی به کار بردن و توبیخش کردن، تو کاری که به خودت سپردن درست انجام بده، رفتی کمک کنی پلی شدی برای دشمن. به کمیل میگن دشمن از رو تو عبور کرد آمد ضربه زد به ما، کارا تنظیم شده، هر گروه کارش معلومه چیه. به هم نباید بگیم مهندسی کار مهندسیشو میکنه، او خاکریز میزنه کار خودشو میکنه، اون میدون مین و مسئول خودشو داره، ادوات کار خودشه، نیروی خطشکن کار خودشه، نیروی پدافند توپخانه، هر کس کار خودشو با درست انجام، لازم هم نیست ای بدونه که او میخواد چی کار کنه. ببین هزار و چند صد سال پیش امیرالمومنین تو اون نبردهایی که این شنود و بیسیم و این چیزا نبوده چه چیزایی رو رعایت میکردن. میفرمان بعضی ها میل به خودنمایی دارن و راجی میکنن، میخواد بگه ما مثلا یه آدم مهمی، مثلا خیلی از بچه های بالاییم، از بچه های بالا، ضعف شخصیتی این روایت داریم، ضعف شخصیتی داره، جاه طلبه، همطوری برور ورور. یه عده میفرمان ساده اندیشی، عقل سیاسی نداری، مشکل حماقته، نمیفهمید که ارتباطات گفتشون و تا اینا دشمن هر جایی ممکنه باشه. یه جا میفرمان نیروهاتونو درست آموزش ندادی، به بعضی از فرمانداراشون میگن چرا نیروهاتو آموزش ندادی که هر چیزی رو هر جا هر چیزی رو نباید گفت. بعد آموزش ببینن چجوری عناصر اطلاعاتی دشمن رو کشف کنن، دامهای اونها رو بشناسن، علیه خودشون استفاده کنن. 1500 سال پیش آموزش مهم است، تداوم آموزش مهم است، تکنیک های جدید دشمن رو بشن. حضرت امیر کسانی رو مأمور دارند که اینا میرن داخل پشت جبهه دشمن در شام، در دمشق، همین سوریه که دست معاویه بود. اینا کارشون فقط این بود که با نیروهایی که ولو فامیل یکی از فرمانده های ارتش دشمنن، فامیلشن، رفیقشن، ارتباط پیدا کنن، تاکتیک های جدید، هم ارتباطات جدید، حمل و نقل نیروهای دشمن رو مطلع بشن، سریع به امیرالمومنین گزارش بدن که نیروهای خودی بدونن تکنیکای جدید اینا چی دارن، از کد دارن، رو کی کار میکنن. میفرمان به نیروهاتون بگید این خب اطلاعی که تو داری نگو که بابا علی چیه، ما دو تا کلمه اطلاع داریم، اینا که چیزی نیست. فرمود بهشون بگو همونا خیلی چیز مهمیه، از همین تو از ناحیه تو ضربه میخوریم، اگر دقت نکنی کل عملیات از بین میره. یعنی یک چیزیه که نمیتونی بگی 9 طبقهش به خیر گذشت، یک طبقهش مونده، اون یک طبقه یعنی کل 10 طبقهش میاد آوار میشه رو. میفرمان مراقب کوچکترین سوراخ های اطلاعاتی نفوذی دشمن باشید. بعضی هم آدمای بی قیدی ان، شله، متعهد نیستن که مقررات رو رعایت بکنن، مهم نیست بابا حالا فلان، میدونن خبر مهمه ولی خیلی راحت شل. یه عده‌ای فرمودن تسلیم دشمن جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی را میندازه، شایعات، تا از شما اطلاعات بگیره، مراقب باشید. دشمن گاهی میاد یک شایعه‌ای رو مطرح میکنه یا یه خبری رو خودش به تو میده که اون خبر درسته، که تو رو فریب بده که تو بقیه خبرها رو بهش بگی، بگی که خبر داره خودش، بعد بقیه‌اشو بگی. تخلیه‌های تلفنی که منافقین متخصصن تو این کار، جوری با طرف صحبت میکنه که آدم میگه این حتما از بچهای بالایه، این حتما یه کاری هست، جایی چیزا رو میدونه. بعد از 6 تا اطلاعات بهت میده، یک اطلاعات ازت میگیره، ولی اون یکی به درد او میخوره، این 6 تا به درد تو نمیخوره. اون موقع حضرت امیر میگه گاهی میان چیزی رو شایعه پخش میکنن یا یه خبری به شما میدن که شما بازی میخوری، فکر میکنی قضیه جدیه، تو تله جنگ رسانه‌ای دشمن، جنگ روانیشون میفتی و به جایی که تکذیب کنی یا سکوت بکنی لو میدی، چیزایی رو میگی. یکی فرمودن بین حتی به دوستانتون، نزدیکترین دوستانتون مسائل مبارزاتی رو نگید، چون که دوست شما هست ولی ممکنه فردا دشمن شما بشه. زمینه که دوست شما هست اما معلوم نیست که او هم مبارز باشه یا دقتهای تو رو داشته باشه. فرمودن همطور دهن به دهن حرفای کوچیک کوچیک جمع میشن، میشه یک چیز بزرگ، یه مرتبه میبینید خراب شد رو سرتون. فرمان گاهی خصومت‌های شخصی باعث میشه که یه اطلاعاتی از درون شما به دشمن برسه. مثلا یک کسی با یک کسی مسئله شخصی پیدا میشه، میگه از تو میخواد انتقام بگیره، یه مرتبه از کل این طرف، یا باشه یک کسی یک برخورد بدی میکنه، بله برخورد تندی باش میکنن، مثلا اخراجش میکنن یا استعفا میده اینا، بعد میخواد انتقام بگیره. چندین مورد از اینا داشتیم دیگه. حضرت امیر میگن مراقب باشید از ضعف های شخصیتی شما استفاده میکنن. میگن تعبیر از تعبیر اینه، از چپ میاد چه این شیطان، از راست میاد، از روبرو میاد، از عقب میاد. بالاخره یکی از این چهار جهت بالاخره نفوذ میکنه. یا مشکل خصلتی داری، مشکل شخصی داری، اخلاقی داری، یا یک جایی یک گندی زدی، انظر یا مالی، اخلاقی، سیاسی، اعتقادی، یک جایی اینقدر میگرده تو پیدا کنه. اینو حضرت امیر میگن به زیاد ابن ابی که فرماندار ایشونه و بعد تا آخرم بود، ولی خودش زمان بعد از اینکه معاویه آمد سر کار رفت تو تیم معاویه، شروع کرد به قلقم شیعیان علی، بابای زیاد، همین چیز ابن زیاد. این از فرمانداران و مسئولین حکومت امیرالمومنین بود. بعدی که امام حسن حکومتشون براندازی شد، معاویه آمد، این دیگه چیز شد. بعدم چون معلوم نبود که باباش کیه، ابن مرجانه که میگم به پسرش هم همین مشکل داشت، به این میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش که معلوم نیست کیه، چون مادرش با دوست پسر زیاد داشت. یه وقتی معاویه گفت که تو داداش خودمی، مادرت دوست دختر بابام بوده، دوست دختر ابو سفیان بوده، تو داداش منی، که یه همیک ماجرای داده. حالا تا حکومت سقوط کرد، معاویه که جهان اسلام رو گرفت، معاویه گفت بیا داداش یا پیش خودم، یه هم رفت دیگه. گفت بالاخره یه مرتبه سردار علی، حاکم فارس، حکومت علی شد سردار معاویه، گفت همون فارس که داد علی دستت باشه، به علاوه 4-5 تا دیگه از استانهای ایران و جای دیگه تو حاکمش بشه از طرف ما. گفت ما بالاخره مسئولیت چه علی چه معاویه اینجا هستیم. و بعد شروع کرد به زدن همرزمان سابق خودش که سربازای علی بودن، شیعیان علی بودن، پسرش هم که ابن زیاده در کربلا او جنایات رو میکنه. بنابراین یه جا میفهمن افرادی عصبانی میشن، درگیری های شخصی پیدا میکنن، یه وقتی تو شما هم بعد با شما دشمن میشن، میره پناهنده میشه به دشمن. چند تا از بدونین چند تا از سردارا و استاندارای امیرالمومنین پناهنده شدن. شاعر داریم که شاعر انقلابی برای علی شعر میگه علی معاویه، بعد یه جایی تو یک مجلسی عرق میخوره، حضرت امیر میگن شلاقش بزنه، میگن آقا حزب اللهی انقلابیه، خیلی شعرهای خوبی گفته به نفع انقلاب و حزب الله و علی ضد انقلاب و چقدر شعر در متن شما گفته، حالا یک عرقی هم دیگه. بالاخره حضرت امیر فرمودن اگر من الان ایشون رو مستثنا کنم، میگن ای علی اینا برایشون دین مهم نیست، حکم شرع، هر کی با ایناست هر غلطی میخواد بکنه بکنه، با اینا باشه، من این کارو نمیتونم بکنم. و بهش بگید این شلاقا رو برای خدا تحمل کن، تو باید شلاق بخوری، فردا نگن علی هر کسافت کاری دور و برش میکنن، به شرطی که حزب اللهی باشی، تو جناح اینا باشی، با تو کاری ندارن. خب این شلاقا رو خود به حضرت امیر گفتن که آقا این آدم مؤثریه تو حوزه هنر و سلبریتی و از این کارا، این خیلی آدم مؤثریه، شعراش خیلی قویه، خیلی رو جذب میکنه، این مرید و طرفدار داره، اگه بره اون طرف. یه جایی از تعمیر فرمودن اینایی که پناهنده میشن به دشمن فرار میکنن، نگران نباشید، اینا موندنشون اینجا خطرش بیشتر از رفتنش، چون اینا همینا تو حکومتن، اینجا هستن دارن کار میکنن، وقتی دیگه میره پناهنده میشه دیگه ضرری نداره. اینا اگه این طرف هم باشن به نفع نفعی برای جبهه اسلام ندارن، بذار برن. وقت این پناهنده شد رفت اوور، شروع کرد شعر علیه علی به نفع معاویه گفتن. یه آقایی که ده ها شعر حزب اللهی و انقلابی گفته بود، رفت یه مرتبه برعکس اینا. حضرت امیر جا میگن مراقب باشید، یه عده هم اینجوری هن. الان رزمنده سردار نمیدونم عالم روحانی فلان مسئولین حکومت جمهوری اسلامی، فردا میره اون، مگه ما نداشتیم تو جمهوری اسلامی چند تا از مسئولین رده بالاهای ما رفتن اونور؟ اینجوریه. فرمودن که به تمام اینا بگو اون چه که در اختیار شماست مال مفتی نیست، دستت، امکاناتت، این نفوذت، ای که یک دستور میدی به حرفت میکنن، امضا میکنی عمل میشه، اینا امانت خدا و مردم، دست تو، مال تو نیست، تو کسی نیستی، تو با بقیه مساوی، حق نداری کمترین استفاده شخصی بکنی یا بازی بکنی با این امکانات و اختیاراتت. فی یدیک مال من مال الله، ثروت و بودجه‌ای که دست توست مال تو نیست، مال خداست، مال مردمه، مال فقراست، مال بچه‌های یتیمه، نه مال تو نیست، امضاش دست توست. و این فی عنقک امانه، این امانت است بر گردنت، یک فرصت نیست برای تو شخصی، فرصت شخصی نیست، نه فرصت مال مردمه. یکی از این مسئولین حکومت علی دزدی کرد، صدها هزار دینار رو در هم دزدی، در رفت مخفی شد یه مدتی، بعدم پناهنده شد به اون رفت آمریکا و کانادا اون موقع پیش معاویه. حضرت امین نامه ای نوشتن گفتن حالا که از دست ما در رفتی، اولا بدان اگر دستم بهت برسه با همون شمشیر تو را خواهم زد که هر کسو باش زدم رفت جهنم، و او کاری که تو کردی اگر حسن و حسین هم میکردن دستشون رو قطع میکردم. حتما با خودت گفتی بیت المال دیگه، این همه پول فلانی هم خورد فلانی هم خورد، الان یک گوشش هم ما میخوریم چیزی نمیشه. فرمودن که تو لقمه ای که اونی که برداشتی لقمه ای بود که از دهان یک کودک یتیم گرفتی و قاپیدی، اونی که برداشتی بردی اموال بیت المال رو سهم یک پیرزن از کار افتاده و بی سرپرستی بود که توی روستایی منتظره که ما سهمیشو برش ببریم. پولا اینا رو دزدیدی. تو بابات آدم خوبی بود، خودت هم سابقت چیز بدی نبود، ولی معلوم نبود اینقدر بی شرفی. بعد فرمودن شطورت پیش تو شرف داره، شطورت. گفتن تو از بند کفشت هم بی ارزش داری. اینا تعابیر علیشت، تو از بند کفشت بی ارزش داری، شطورت پیش تو شریفه. شطور برداشتی برده گفتی که بیت المال بابا دیگه. فرمودن اینایی که برداشتی سهم پیرزنا بود، سهم بچه های کوچه که بی سرپرست بود، و هر کس تو این قضیه کوتاهی بکنه فرمودن این خیانت. خب دیگه روایت از این باب زیاده. بفهم البته اگه سوالم ندارین زور نزنین ها. سوال به زور. حدیثی که چی؟ ها حدیثی که گفتم بهشون گفتم که همین سوالی که تو الان پرسیدی که راجع به شهادت صحبت کنین، امیرالمومنین حضرت علی از پیامبر پرسیدن، از جنگ بن المصطلق داشتن برمیگشتن، اسب و اینا هم کم بود، دوتا دوتا سوار یک اسب یا شطور میشدن، علی پشت پیامبر با هم روی یک اسب بودن. حضرت علی از پیامبر اکرم پرسید که آقا راجع به شهادت صحبت کنید، من شهید میشم؟ پیامبر فرمودن بله شما شهید میشی، نه الان، در یک شرایط سختی که دیگه من نیستم کنارت و محاسنت با خون سرت رنگین خواهد شد، و مسائلی که همین پیش بینی بود که از تعمیرم منتظر این شب بودن. وقت اونجا رو اسب که نشستن پیامبر فرمودن که کسی که میخواد بره علی با دشمن به جنگ، دشمنان اسلام، دشمن خدا و مردم، خداوند پیش فرشتگان مباهات میکنه به این. بعد وقتی که داره با خودش مبارزه میکنه که برم جبهه نرم جبهه، پدرم چی میشه، مادرم، همسرم، بچه هم، زندگیم، بعد میگه نه برم نه، بعد که با خودش میگه همه اینا رو ولش کن میرم، خداوند باز به فرشتگانش میگه که ببینید چجوری قدم بعدی رو برداشت. بعد وقتی خداحافظه میکنه با خانوادهش، خداوند به فرشتگان چی میگه. بعد با دشمن روبرو میشه چی، بعد که داره شهید میشه اولین قطره خونش که میریزه مثل ماری که پوست میندازه میاد بیرون، از تمام گناهانی که کرده پاک میشه و میاد بیرون پاک و مطهر، مثل یک بچه که تازه به دنیا آمده از این عالم میره. که من اینو که گفتم گفت پیامبر گفتن همه گناه ها رو میبخشن، گفتم همش اینا. بعد گفت همین بسه، همین بسه، و السلام علیکم و رحمت الله.